4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در این ساعت همچنین برای شما یک برنامه ویژه هم داریم که در ادامه خواهم گفت. وزیر امور خارجه ایران حضور آمریکا در خلیج فارس را تنش آفرین خواند. سفیر ایران اعلام کرد که همه مستشاران نظامی ایران از عراق خارج شدند. و معاون قوه قضاییه ایران میگوید فضای مجازی را نمیتوان تعطیل کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، در این بخش شنونده خبرها خواهید بود و در ادامه هم برنامه ویژه‌ای رو خواهید شنید که به مناسبت سالگرد ناآرامی‌های 8 دی ماه در ایران تهیه شده و نگاهی داره به علل، عوامل و ریشه‌یابی این ناآرامی‌ها. اما در ابتدا خبرها. وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه حضور آمریکا در خلیج فارس به توصیف او تنش آفرین است گفت هر وقت آمریکایی‌ها حضورشان را در خلیج فارس افزایش دادند، همه کشورهای خلیج فارس با خطراتی مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری فونیکس چین گفت ایران حضور آمریکا در خلیج فارس را غیرقانونی و همراه با تنش آفرینی می‌داند. او با قدرتمند خواندن جمهوری اسلامی ایران افزود که بعید می‌داند آمریکایی‌ها شرایط تهدید ایران را داشته باشند. سخنان وزیر خارجه ایران پس از بازگشت ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان سی استنیس و چند ناو دیگر به خلیج فارس در روز 30 آذر ماه ابراز شد. در این ارتباط روزنامه وال استریت جورنال روز 13 آذر به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا نوشت که قرار است حضور این شناورها نمایانگر قدرت آمریکا در برابر ایران باشد. به گفته سفیر ایران در عراق، تمامی مشاوران نظامی جمهوری اسلامی پس از اعلام پیروزی بر داعش از این کشور خارج شده و به ایران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج مسجدی به تاریخ دقیق خروج نیروهای ایرانی از عراق اشاره نکرده است. سفیر ایران در عین حال از آمریکا انتقاد کرد که به رغم پایان داعش همچنان نیروهای خود را در منطقه حفظ کرده و به گفته او به جای اعلام پایان مأموریت نظامی نیروهایش در برخی مناطق در حال تقویت پایگاه و پادگان‌های نظامی و ایجاد مواضع جدید است. آمریکا و کشورهای عربی منطقه ایران را متهم می‌کنند که علاوه بر دخالت در امور سیاسی عراق از طریق شبه نظامیان حشدالشعبی نیز در این کشور مداخله می‌کند. عراق در تابستان 96 اعلام کرد که در نبرد علیه داعش به پیروزی کامل دست پیدا کرده، اما همچنان شماری از هواداران داعش کنترل مناطقی از این کشور را در دست دارند و هر از گاهی مسئولیت برخی حملات را در عراق به عهده می‌گیرند. معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران با اعلام اینکه باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا برد گفت فضای مجازی را نمیتوان تعطیل کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی صادقی افزود تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت میگیرد مجرمانه نیست. این مقام قضایی تاکید کرد فضای مجازی را نمیتوان تعطیل کرد چون نیاز مردم است، ولی باید بهره برداری مثبت از آن صورت بگیرد و دولت وظیفه دارد از آن حمایت کند. سخنان معاون قوه قضاییه در حالی منتشر شد که در پی اعتراض‌های دی ماه سال گذشته تعدادی از مسئولان و امامان جمعه خواستار اعمال محدودیت‌هایی در فضای مجازی شدند. و صدها دانشجوی مجتمع علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در تجمع اعتراضی خواستار برکناری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه علی اکبر ولایتی رئیس این دانشگاه شدند. فیلم های تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته. در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در 4 دی ماه 10 تن کشته و 28 تن زخمی شدند. اما در ادامه با شما همراه خواهیم بود اگر که با ما باقی بمونید و نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در دی ماه 1396 رخ داد و ناآرامی‌هایی که در پی داشت. ناآرامی‌ها از خراسان رضوی آغاز شد و پس از آن در دیگر شهرها هم این ناآرامی‌ها به چشم خورد و حاصل اون تعدادی کشته و کسانی بودند که بازداشت شدند. بشنویم از فهیمه خضر حیدری.
یک روز پس از آنکه اعتراض‌های مشهد با همان شعار نه به گرانی به نیشابور، کاشمر و شاهرود هم سرایت کرد، در غرب ایران هم صداهای اعتراض بلند شد. مردم کرمانشاه در این میان با شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران به جمع معترضان پیوستند. اعتراض و راهپیمایی مردم کرمانشاه نگاه‌ها را بار دیگر به سوی رویداد تلخ زلزله برد. زلزله که تنها 2 ماه پیش استان کرمانشاه را لرزاند و شهروندان بسیاری را در شهرها و روستاها بی خانمان و چادر نشین کرد. به عده‌ای حتی چادر هم نرسید. مردم زلزله زده و مصیبت دیده از نحوه کمک رسانی انتقاد کردند و یک بار دیگر سهمشان را از سرمایه‌های ملی بازخواستند. این صدای یکی از زلزله دیدگان است، فقط کمی پیش از آن که اعتراض های اخیر آغاز شود.
3 روز اگر ملت نبود همه اینجا فقط از تشنگی کور میشد، فقط از تشنگی کور میشد. هم از این بر هضم چه منطقه کردستان، این دولت این کار رو به ما نکرده، خدا کرده، ولی دولت وظیفه‌شه. ما حداقل تو این کشور داریم زندگی میکنیم، اینقدر حق داره که بیا با ما برس. این پیرمرد من چیکارش کنم؟ این خیمه نیست شب توش بخواب.
همین مردم در اعتراض‌هایی که از مشهد به کرمانشاه کشیده شد، از مسئولان خواستند سوریه را رها کنند، فکری به حال آنها کنند و خطاب به آنها فریاد زدند: مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس، از بافت عمومی کرمانشاه، از عجز و فقر و از محرومیت این استان از امکانات عمومی کشور می‌گوید.
به هر حال جزء شهرهایی است که توزیع امکانات به اصطلاح منابع ثروت و سرمایه گذاری در اون شهر چندان پیشرفته نیست. شهری است که بافت کردی اما شیعه نشین توش قوی است. به یک معنی بنابراین اون جنبه اتنیکی رو به یک معنا داره و ما قبلا شاهد سرکوب دراویش در اونجا بودیم و خود ستم اتنیکی میتونه این عقب ماندگی شهر یا امکانات محدود در شهر رو توضیح بده. در این حال بافت شیعه هم داره، از این نظر شاید برای مردم این شهر این احساس که فکر کنن به خاطر مثلا کرد بودن تحت ستم مضاعف هستن کمتر معنا یا بازتاب به صلاح صریحی و روشن داشته باشه. اما شهری است که صرف نظر از اینکه از توسعه صنعتی در خوری برخوردار نیست، اما مهمترین نکته این زلزله است که در واقع در اون شهر اتفاق افتاد و یکی از شهرهایی بود که با بدترین شرایط ساختمان سازی برخوردار بود و بنابراین وقتی این شهر در زلزله فرو رفت و فرو پاشید بخش مهمی از ساختمان ها و دولت هیچ مسئولیت جدی در رسیدگی به زلزله زدگان ایجاد نکرد، نوعی نفرت بسیار گسترده در دل این مردم در واقع ایجاد شد و بنابراین بیدلیل نیستش که بلافاصله بعد از مشهد اولین شهری که این اعتراضات روی آورد و با رادیکال ترین شکل ممکن هم شعار داد آقا خدایی میکند ملت گدایی میکند، این بازتاب احساس عجز، احساس فقر، احساس در واقع بی چیزی نداری رو بهشون دست داده بود و اینها این همه بغض فروخفته‌ای که داشتند رو در این حرکت انفجاریشون بازتاب دادن.
کرمانشاه در سالهای اخیر بالاترین نرخ بیکاری در کشور را داشته، به گفته استاندار کرمانشاه 22%. پیش از این رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه هم با اعلام اینکه این استان بالاترین میزان بیکاری را دارد گفته بود مردم از آستان قدس رضوی و نمایندگی آن در کرمانشاه توقع دارند که به بحث اشتغال در این استان کمک کند. از سوی دیگر کرمانشاه در کنار ایلام و لرستان بیشترین آمار خودکشی در کشور را هم داراست، شرایطی که شاید با زلزله اخیر وخیم‌تر هم شده باشد. دست کم اینطور که شهاب نادری نماینده پاوه، جوانرود و سلاس باباجانی چندی پیش اعلام کرد، حداقل 20 نفر از میان زلزله‌زدگان اقدام به خودکشی کردند و نه تنها اقدام به خودکشی که مرگ از سرما هم که در گزارش نماینده مجلس آمده بود، همه و همه خبر از شرایطی می‌دهد که به گفته شاهد علوی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی شرایط رنجبار استان‌های کردنشین ایران است.
ما می‌دونیم که اعتراضات ایران دلایل روشن اقتصادی داشت، هرچند خیلی سریع در واقع شکل سیاسی به خودش گرفت. و میدونیم که برابر با آمار، استان‌های کردنشین ایران در ردیف پایین مناطق توسعه یافته ایران قرار دارند. در شاخص‌های بیکاری، توسعه انسانی، وضعیت معیشتی مردم و در واقع سرانه درآمد. به این ترتیب قاعدتاً انتظار میره که در این مناطق که مردم با دشواری‌های جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، در چنین شرایطی به اون موج جمعیتی پیوندند که معترض هستند و به خیابون اومدن. و این هم ما دیدیم عملاً از روز اون اعتراضات نقطه در واقع خیلی صفر این اعتراضات کرمانشاه بود. هم در کرمانشاه، هم در ایلام و بعد هم در سنندج ما شاهد چندین روز اعتراض بودیم. همون مشکلات اقتصادی که باعث شد طیفی از مردم از شمال تا جنوب ایران، از شرق تا غرب به خیابون بیان اعتراض بکنن، شعار علیه رأس نظام سیاسی بدن، همون هم باعث شد در کرمانشاه مشاهده چند روز اعتراض گسترده باشیم و بعدم در سنندج و البته اعتراض پراکنده هم در کامیاران و بوکان و فضای شدید امنیتی در همه شهرهای کردستان از ایلام تا شهرهای کردنشین در واقع آذربایجان غربی.
او از تجربه تلخ زلزله در کرمانشاه میگوید.
به طور قطع وضعیتی که کرمانشاه زمان زلزله تجربه کرد تاثیر نامطلوبی گذاشت در واقع روی باور مردم به کارآمدی سیستم. عملا سالهاست این بحث است که سیستم ناکارآمد عمل کرده و اون توسعه نیافتگی در کرمانشاه بخشش برمیگرده به همون نگاهی که سیستم سیاسی به اون منطقه داره. منتها در زمان زلزله وقتی مردم اینو احساس کردن که عملا اون کمکی که به اونجا رسید در شرایطی که چادرها زیر آب رفتن، امکانات نبود، بودجه زیادی به سپاه اختصاص داده شد، زمین که سپاه نقش موثری ایفا بکنه به گفته مردم اونجا، این مردم بودن که کمک هموطنانشون رفتن. اون ناکارآمدی دولت که نزد بعضی از قاعدتاً کرمانشاهی‌ها به عدم اراده برای خدمت کردن تعبیر شد، در تشدید این نارضایتی ها به اون چیزی که ما در کرمانشاه دیدیم حتما مؤثر بوده و واقعا نتیجه‌اش هم این خواهد بود که انتظار داشته باشیم که در آینده موج‌های دیگری هم از این نارضایتی و اعتراض سیاسی شنیده و دیده بشه در کرمانشاه.
شاید همه این هاست که معترضان در کرمانشاه را به سر دادن چنین شعارهایی واداشت. شعاری که اکبر مهدی جامعه شناس در تحلیل آن اینطور میگوید:
همواره جمهوری اسلامی بر اساس نفی دولت پهلوی روی کار آمده. با محکوم کردن دوران پهلوی و دوران گذشته خودش رو سعی کرده مشروعیت پیدا بکنه و خودش رو تایید بکنه و جا بندازه و امروز بعد از 40 سال خیلی غیر مترقبه نیست برای مردم که برگردن به این 40 سال رو با دوران قبل مقایسه بکنن و اگر در ترازوی این مقایسه احساس بکنن اینور کم میاد میگن اون طرف چپ‌تر بود. این که این مطرح میشه مهمه، به خصوص برای دولت مردان جمهوری اسلامی خیلی باید مهم باشه که مردم به جایی رسیدن که بخشی از مردم، تعدادی از مردم اینها رو گفتن. حالا تا چه حد این شعار پایه داره، مایه داره، سازمان داره، واقعا در فضای فعلی من نمیبینم که ما توانایی این رو داشته باشیم که قضاوت خیلی جدی راجبش بکنیم.
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم معترضان کرمانشاه را مال باختگان صندوق‌های اعتباری ورشکسته معرفی کرده است. رنجی دیگر که یک سرش هم به استان کرمانشاه میرسد، بانک ها و مؤسسات مالی مجوزدار و بی مجوز که در رقابت برای جذب سپرده بیشتر به مشتریان خود وعده سود بیشتر دادند و بعد هم با مشکل روبرو شدند. یکیشان کاسپیان که تعاونی دامداران و کشاورزان کرمانشاه هم از اعضای تشکیل دهنده آن است. اما چه مال باخته، چه زلزله زده، چه سرما زده یا بیکار، معترضان در کرمانشاه هم مثل شهرهای دیگر ایران هرچه که بودند با برخورد نیروهای انتظامی، گاز اشکاور، ماشین آپاش و باتوم و لگد روبرو شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من این کوچه روشن و یادمه، حس برگشتن و یادمه،